پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
به 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 چه گلستانیه اینجا. آدم همچین رادیو رو که باز میکنه، این اپو که باز میکنه، این چهره های خوشحال و مهربان و بشاش خانم ها و آقایون، مردان و زنان پر انرژی رو که میبینه، اصلا حال آدم خوب میشه. به 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 به، درود به شما که این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید. امروز سه‌شنبه 4 آذر 1399، 24 نوامبر 2020 میلادیه. با من هومن عبدی همراه باشید لطفا. وقتتون بخیر خانم ها و آقایون مهربون، حالتون چطوره؟ اینجا سه‌شنبه نقره‌ای رادیو پیام دوسته، من هومن عبدی هستم و با شما همراه هستیم تا پایان برنامه امروز. اما در مورد برنامه هایی که امروز تا پایان وقت 45 دقیقه سه‌شنبه های نقره‌ای به اتفاق خواهیم شنید، به سوی دنیای بهتر رو که داریم، میدونید که نقطه سرخط از هفته گذشته همراه ماست سه‌شنبه ها، بنابراین امروز قسمت دومش رو به اتفاق خواهیم شنید و تقدیم حضور شما میشه. دوستان یادتونه ما هفته پیش راجع به قانون صحبت کردیم؟ داشتم فکر میکردم که این قضیه خیلی قضیه گسترده‌ایه. شما ببینید، ما یه جایی زندگی میکنیم، فرض بفرمایید تو هر جامعه‌ای، هر جای جهان که شما دارید زندگی میکنید، یه سری قوانین وجود داره. بعد این قانون ها کمک میکنه به این که آدم هایی با سابقه تاریخی، با فرهنگی که در واقع اون جامعه داره، با سیستم آموزشی، با سیستم تربیتی که کمک کرده همه ماها بزرگ بشیم و افراد اون جامعه بزرگ بشن و تجربه بکنن، بتونن اون قانون رو هضم بکنن، درک بکنن و باهاش همراه بشن. این خیلی چیز جالبیه. یعنی چی؟ یعنی این که گاهی وقتا ما یادمون میره دنیا گرده. چرا؟ چون هرچی این خط افق رو میبینیم صافه، ما هم حرکت میکنیم باز اون صافه، ما فکر میکنیم ما هم صافیم، رو زمین صاف هم داریم راه میریم. ولی خب بیچاره گالیله گفت اون همه سال پیش که بابا این گرده. اون موقع که خب خیلی باهاش بد برخورد شد تفلک. چرا؟ چون خب گالیله مثل ما فکر نکرده بود دیگه. ببین، گالیله مثل ما فکر نکرده بود، بعد مثل ما فکر میکرد. از اون مهمتر، گالیله مثل ما رفتار نکرده بود. چه کار زشتی گالی جان، چه کاری بود شما کردی؟ شما بعد همونجوری که ما فکر میکردی عزیز من، همونجوری که ما رفتار میکردیم از اون مهمتر، شما بعد همونجوری که ما فکر میکردی برادر بزرگوار، چه حرفیه میای؟ تو چشم ما نگاه میکنی میگی گرده؟ ای خب پس ما چطور راه میریم نمیافتیم از اون ورش پایین؟ زشت بود دیگه عزیز من، قبول کن این کار تو اصلا درست نبود. الان هم گاهی وقتا من فکر میکنم همین فرموله. یه سری آدم ها پیدا میشن، یه حرفایی میزنن، یه کارایی میکنن، یه چیزایی میخوان، آدم تعجب میکنه. بعد موقعی که نگاه میکنه میبینه بابا جا اینا حق دارن، اینا هنوز همون قانون خودشونو دارن و معتقدن آقا این قانون مال ماست، این قانون خودم، دوستش دارم، به هیچ کم نمیدمش، هیچ کم لازم نکردی راجبش نظر بدی، خیلی هم قانون خوشگل ناناز خوبیه. بعد یه سری آدم دیگه پیدا میشن، ندیده، نشناخته، اصلا انگار دنیا ارتباطات داره، دنیا شده دهکده جهانی. این چه دهکده ای عزیز من، این چه دهکده ای. همین جوری میان کلشونو میندازن، زنگ نزده میان تو، راجب قانون ما نظرم میدن. این واقعا خیلی زشته. من واقعا انتظار ندارم به همه دولت‌ها، ملت‌ها از همین تریبون اعلام می‌کنم که مراعات کنید لطفاً. این چه وضعیه؟ درسته که دهکده جهانیه، درسته که عصر ارتباطاته، شما اینجا عطسه می‌کنید 30 ثانیه بعد تو دنیا همه میگن عافیت باشه. تو تانزانیا طرف عافیت باشه میگه به شما. اصلا یعنی چی؟ تو شیلی طرف عافیت باشه مینیمسه به زبان شیلیایی. حالا بیا بگرد دنبال مترجم پیدا کن ببین چی گفته آقا. درست نیست عزیز من. عصر ارتباطات هست باشه، عصر ماهواره هست باشه، عصر بهبود جهانی هست باشه، عصر پیشرفت به سوی دنیای بهتر با رادیو پیام دوست هست، خب باشه، چه دلیلی داره؟ ما قانون خودمونو داریم. یادتون هفته پیش مثال میزدم میگفت قانون خونه ما اینه ساعت 8 بچه باید خونه باشه. ما قانون خودمونو داریم عزیز من. شماها حالا تا 11 شب سانس سینما دارید و بعد تا برسید خونه میشه 11 و نیم، به ما این ارتباطی نداره. همه اینا رو گفتم که یه چیزی بگم بهتون از اینا جذاب‌تر، ولی الان بهتون نمیگم عمدن، چون اینجا قانون خودشو داره. اینجا سه‌شنبه‌های نقره‌ای دوستان توجه کنید، ما قانون خودمونو داریم. سه‌شنبه نقره‌ای میگه که الان میریم یه برنامه دیگه میشنویم، برمیگردیم گپ و گفت و با هم ادامه میدیم. خب به سوی دنیای بهتر، من نمیدونم ما میتونیم به سوی این دنیای بهتر حرکت بکنیم یا نمیتونیم، بشنویم.
سلام، روز و شب شما همراهان عزیز خوش. باعث افتخار ماست که با یه قسمت دیگه از مجموعه به سوی دنیای بهتر با شما هستیم. از اینکه تو این برنامه هم با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. موضوع این قسمت از برنامه توجه و تمرکز روی نقاط قوت و استعداد هاست. موضوع مهمی که عمل به اون میتونه موفقیت‌های چشمگیری در طولانی مدت برای ما به ارمغان بیاره، به خصوص تو فعالیت‌های گروهی. در روانشناسی موفقیت به استعدادها و نقاط قوت فردی توجه زیادی میشه و این موضوع رو یکی از عوامل اصلی موفقیت میدونن، چرا که باعث بالا رفتن اعتماد به نفس میشه و کارایی فرد رو بیشتر میکنه. توجه به نقاط مثبت تو کار گروهی هم بسیار مؤثره و باید جدی گرفته بشه. وقتی که میخواییم یه فعالیت و مورد بررسی قرار بدیم و دربارش مشورت کنیم، برای پیشرفت تو اون فعالیت باید حواسمون باشه که زمان و انرژی کافی برای بررسی و مشورت در رابطه با استعدادها و نقاط قوت موجود بذاریم. باید حواسمون باشه که همین نقاط قوته که نیروی محرک هر فعالیتیه.
سلام، ماریا هستم، در گزارشگر این هفته با من همراه باشید.
من میخوام اول سوالم از شما بپرسم، تو چه کاری فکر میکنی استعداد داری؟
توی موسیقی الان فکر کنم بیشتر از بقیه چیزا.
تو برنامه ریزی کردن برای مثلا یک مهمانی یا یک پیکنیک یا اینکه هندل کردن یه مجموعه.
تا حالا مثلا نشستی استعداداتو لیست کنی و بنویسی، مثلا بگی من تو این کار استعداد دارم، تو اون کار استعداد دارم؟
نه، پیش نیومد.
نه. فکر میکنی چه امکانات و نقاط قوتی داری که خوب ازشون استفاده نکردی؟
من تایم خالی خیلی دارم و استعداد یادگیری زبانم خیلی دارم، ولی اگه بخوام در نظر بگیرم الان من بیشتر از حد معمول فعلی میتونستم صحبت کنم به زبانهای مختلف.
میتونستم بهتر درس بخونم، کم کاری کرد.
از شما میخوام بپرسم که اشتباهات بچهاتون رو گوش زد میکنید بهشون یا نه؟
نه، همیشه سعی میکنم خودشون متوجه بشن، ولی لازم باشه میگم.
میتونید چند تا از استعدادهای فرزندتون رو بگید؟
موزیک، کار هنری، نقاشی اینا.
میتونید چند تا از نقاط قوت رفتاری فرزندتون رو نام ببرید؟
اعتماد به نفس تقریبا خوبی دارن، پشت کار دارن تو کاراشون، خوب تصمیم میگیرن و فکر میکنن.
چقدر کمک میکنید تا بچه‌هاتون تو چیزی که استعداد دارن پیشرفت کنن؟
خیلی، تا اونجایی که بتونم کمک میکنم.
مرسی، ممنون که من رو یک بار دیگه این هفته با گزارشگر همراهی کردید.
کمی‌ها و کاستی‌های هر سیستمی باید مورد بررسی قرار بگیره و سعی بشه با کمترین هزینه برطرف بشه. ولی امروزه فهمیدیم که تمرکز و توجه بیش از حد روی اصلاح کاستی‌ها نه تنها نمیتونه جهش‌های خیلی مثبتی برای رسیدن به اهداف داشته باشه، بلکه ممکنه که باعث بشه تا نقاط قوت و قابلیت‌ها نادیده گرفته بشه و ظرفیت‌های موجود بلا استفاده بمونه. برای همینه که متخصصای روانشناسی موفقیت برای امور فردی و همینطور مدیرای با تجربه و کارآفرینا برای امور جمعی و کسب و کار توصیه می‌کنند که باید به نقاط قوت و استعدادها توجه ویژه داشت.
از شما بیاموزیم.
آیدین جوان با استعدادیه که تو رشته حسابداری تحصیل کرده و کارشناسی ارشد مدیریت مالی داره. آیدین تا حالا تو چند تا شرکت بزرگ کار کرده و چند سالی هم هست که پستای مدیریتی سطح بالایی رو داره. سال گذشته اون با فرد کارآفرینی آشنا شد که از لحاظ دانش فنی بسیار تواناست و ایده های بسیار جالبی برای تولید داره. اما اون دانش و وقت و توان کافی برای اداره امور اداری مجموعش نداره و برای همین به آیدین پیشنهاد همکاری داد. اون به آیدین قول داد که هم از لحاظ مالی تأمینش کنه و هم دستش رو تو امور اداری و مالی شرکت باز بذاره تا آیدین با خیال راحت تغییراتی ایجاد کنه و مجموعه رو به سطح بالاتری برسونه. آیدین این چالش رو قبول کرد و همکاری جدیدش رو با این شرکت شروع کرد. این تجربه برای اون خیلی سخت شروع شد. دیدن حجم عظیمی از بی‌نظمی و بی‌مسئولیتی آیدین رو آزار می‌داد. آیدین در اولین اقدام شروع کرد به لیست کردن تمام نواقص و روندهای اشتباه و اولویت بندی برای تغییر و اصلاح اونا. آیدین با تجربه‌ای که از قبل داشت خیلی سریع تونست اقدامات قابل توجهی رو تو این شرکت جدید انجام بده و امورات رو با روند بهتری پیش ببره. اما الان که نزدیک یک سال از ورود آیدین به این شرکت میگذره و با وجود تغییرات مثبت اولیه، آیدین کماکان مشغول اصلاح اموره و هر نقصی رو که سعی میکنه درست کنه با ضعف و کمبود دیگه ای روبرو میشه. این موضوع آیدین رو کلافه کرده. اون زمان زیادی برای امورات شرکت میذاره ولی مشکلات تمومی نداره و آیدین به اون انتظاری که داره نزدیک هم نمیشه. در این بین حساسیت آیدین به برطرف کردن کاستی‌ها باعث شده روابطش با پرسنل قدیمی شرکت خراب بشه و مجبور شده بعضی از پرسنل شرکت رو اخراج و جایگزین کنه. خود این موضوع هم مشکلی به مشکلات عدیده اون تو شرکت اضافه کرده. به نظر شما تو برنامه ریزی چقدر باید وقت و انرژی برای از بین بردن نواقص و ضعف‌ها گذاشت؟ آیا رویکردهای دیگه‌ای وجود داره که بشه به نتایج بهتری رسید؟ فکر می‌کنید تو برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف، توجه به استعدادها و توانایی‌ها چه نقشی می‌تونه داشته باشه؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو می‌شنویم.
به نظر من تمرکز روی نواقص و ضعف‌هایی که داریم باعث میشه اعتماد به نفسمون رو از دست بدیم و حالت یأس و ناامیدی در ما به وجود میاره. برای همین فکر میکنم که باید روی نقاط قوت تمرکز بکنیم و سعی بکنیم که با مشورت و همراهی همدیگه به بهترین وجهی که میتونیم اون فعالیت رو انجام بدیم و بعد یک بازبینی بکنیم و سعی بکنیم مرحله به مرحله اون فعالیت و عملکردمون رو بهبود ببخشیم.
به نظر من همونطور که باید توی تمام امور حد وسط رو نگه داریم و نه تفریط داشته باشیم نه افراط، در این مسئله هم همینطوره و اگر ما بخوایم تمام انرژی و وقتمون رو بذاریم روی تمرکز روی نواقص و موانعی که جلومون، ممکنه راه‌ها و میانبرهایی که برای رسیدن به اون هدف هم وجود داره رو نبینیم و گم بکنیم.
برای رسیدن به یه آهنگ مطلوب باید همه زوایا و نوت‌ها رو و فاصله‌ها رو در نظر بگیریم. زمانمون رو مدیریت کنیم، منظم باشیم و البته قدرت و اراده و سرسختی هم داشته باشیم. تکنیکی که رعایت می‌کنیم باید انعطاف‌پذیر باشه. اگر مشکلی پیش بیاد، همه چیزمون رو بر هم نزنه. به خودمون فرصت آزمون و خطا بدیم. در همه ما استعداد و توانایی برای پیشرفت وجود داره، ولی می‌تونیم با کمک همدیگه و ناامید نشدن به اون نتیجه مطلوب برسیم.
اگر بخوایم تمام نواقص تمام افراد گروه رو از بین ببریم، پس هیچ وقت پیشرفت نخواهیم کرد، چون انسان کامل و خالی از نقص به نظر من وجود نداره. پس نواقصمون رو درک کنیم، سعی کنیم حلش کنیم، ولی بیشتر به استعدادها نگاه کنیم و بریم جلو.
پیدا کردن استعدادهای افراد بسیار بسیار مهمه و حتما باید به شخص آگاهش سپرده بشه، شخصی که توانایی پیدا کردن استعداد افراد رو داره و افراد رو میشناسه. حالا اون شخص شاید یک روانشناس باشه، شاید یک کسی باشه که تجربه کارهای گروهی رو داره.
با هم نظرات شما مخاطبین عزیز رو شنیدیم. راه‌های ارتباطی ما در تلگرام و واتساپ، شماره تلفن 201-240-560-2414 و همینطور آیدی کانتکت @persianbmscontact در تلگرام هست. شما میتونید نظرات خودتون رو از این راه‌ها برامون ارسال کنید. خب همراهان عزیز، امروز در خدمت خانم دکتر فرشته بتل، روانشناس عمومی و بالینی هستیم. خانم دکتر به برنامه خیلی خوش آمدید.
متشکرم جناب مهاجری از اینکه دعوت فرمودید در خدمتتون باشم.
خانم دکتر، موضوع این برنامه در مورد تمرکز بر نقاط قوته و با هم ماجرا و مشکلات آیدین رو هم شنیدیم. به نظر شما مشکل کار آیدین کجاست؟
ببینید، از مطالبی که شما گفتید درباره جناب آیدین، چیزی که توجه من رو خیلی جلب کرد در ارتباط با سوابق تحصیلاتی و کاری ایشون بود. تحصیلات ایشون در حسابداری بود و پست‌هایی هم که داشته اکثرا در ارتباط با مدیریت مالی بوده و بعد وارد کاری میشه که هم جنبه امور اداری یک کمپانی یا یک شرکتی رو داره و هم امور مالی رو. شاید این دوباره مسئولیت اداری و مالی در واقع بالقوه تناقض‌هایی درونشون مستتر بوده، وجود داشته در ارتباط با سوابق تحصیلاتی و کاری ایشون که در ذهنش هم میتونه اون تناقض رو ایجاد بکنه. جنبه‌های مالی یک کمپانی بیشتر در ارتباط با حسابداری صحیح هست و در واقع دو تا چارت هاست، به این معنی که مخارج بیش از درآمد نباشه و غیره. امور اداری یک کمپانی و یا شرکت تا مقدار زیادی در ارتباط با روابط هست. اونجاست که من فکر میکنم جناب آیدین زیاد دنبال کمی‌ها و کاستی‌ها رفته و بیشتر توجهش به نقایص بوده تا اینکه قوا رو تمرکز بده روی نقاط قوت و استعدادهای افراد و شرکت. این رو من از این دید نگاه میکنم.
خانم دکتر، از دیدگاه روانشناسی چطور میتونیم از رسیدن مشکلات به این نقطه جلوگیری کنیم؟
ببینید، یک دیدگاه روانشناسی توجهش و تئوری‌هاش بیشتر روی رفتار انسان هاست، یعنی رفتارگرا هست، به این معنی که هر چیزی رو که شما بتونید ببینید و اندازه‌گیری کنید مهم هست. کاری به فکر و احساسات شخص معمولاً نداره که بنیانگذار اصلیش هم بی اف سکینر روانشناس معروف بود و در واقع مدرسه بیهیویریزم رو یا مکتب بیهیویریزم رو شروع کرد. یک دیدگاه روانشناسی دیگر هست که قوا رو تمرکز میده روی فکر افراد. در واقع دیدگاه سومی هم وجود داره که بهش میگن هیومانیزم. هیومانیزم در واقع انسانگرا هست و انسان و احساسات و عواطف او رو مورد نظر قرار میده. به نظر میاد که جناب آیدین توجهش بیشتر از دیدگاه رفتارگرایی بوده و مرتب نقایص و عیوب و کمیهای شرکت رو اندازه‌گیری میکرده، یا به یک اصطلاح دیگر بیشتر سمت چپ مغزش رو به کار میبرده که مرکز تجزیه و تحلیل و منطق هست. در صورتی که در ارتباط با انسانها شخص باید احساسات و عواطف و حس وابستگی اونها رو هم در نظر بگیره و به گفته مثلا ابراهام مازلو، چه بسا یک تشویق و یا یک لبخند برای خیلی ها بیشتر ارزش داره تا فقط یک اضافه حقوق تنها. و در ضمن بارها در روانشناسی فردی ادلر و گفته های فلاسفه و همچنین گفتارها و نصیحت های روحانی و پیامبران ادیان مختلفه، ما دیدیم گفته شده که اگر چند تا عیب یه نفر داره و فقط یک حسن داره، توجهمون رو روی اون حسن بگذاریم. وقتی شما از کسی تمجید میکنید یا تشویقش میکنید، ریپل افکت داره، یعنی انقدر خوشحال میشه که میتونه رو دیگران تاثیر بذاره. من باب مثال فرض کنید شما تو یه پارکی دارید راه میرید، یه کسی رو میبینید غریبه است، یه سلام علیکی میکنید، یه لبخندی هم میزنید، دیدن احتمال اینکه اون به نفر بعدی هم لبخند بزنه و سلام علیک بکنه بیشتر هست تا اینکه روتون رو بچرخونید و اصلا فکر کنید که اون آدم رو ندیدید. این خودش باعث میشه وقتی ما مشوق افراد هستیم و محسنات رو میبینیم، بیشتر قواشون رو تمرکز میدن رو اون حسنشون که کم کم عیوبشون کمتر میشه، تا اینکه یک نفر رو هی مرتب عیبش رو پیدا بکنیم و پایین بیاریمش و اون هم بیشتر فکر کنه درباره عیوبش، ولی این عیوب سالهاست که در اون مستتر شده و باقی مونده و اصلا باعث نمیشه که اون بخواد اون عیوب رو برطرف بکنه و یا حتی قادر باشه که اون عیوب رو برطرف بکنه، چون در واقع جزئی از زندگی و نحوه کلی فکری و احساسی او هست.
پس با توجه به این مطالب، یکی از راهکارهایی که آیدین میتونست با اون از بروز این مشکلات تا حدی جلوگیری کنه این بود که سعی کنه به جای اینکه افراد رو تنبیه یا اخراج کنه، اونا رو تشویق کنه. درسته؟
بله بله، کاملا درسته، بالاخص هم که ایشون رفت سر وقت پرسونل. یعنی وقتی شما یه کاری رو شروع میکنی، بهترین رابطه رو با پرسونل اون کمپانی میخواید ایجاد بکنی، چون اونها در مرکز استخدام هستن و روابط رو میدونن، جزئیات کارمندان رو میدونن و تشخیص میدن. نمیخواید اونها رو هم با خودتون بد بکنید و بعد چند تاشون هم که بیرون بکنید، همه اینا میتونه اشکال آفرین باشه.
بسیار عالی، یعنی همه این موارد میتونه افراد یه گروه رو آماده کنه برای اینکه همه وظایفشون رو درست انجام بدن تا گروه به هدفش برسه.
بله بله، کاملا درسته، این جلوی تکروی هم میگیره. حتی اگه ایشون رئیس قسمت مالی این شرکت هم بوده باشه، نباید حالت تکروی به عمل کردش بده. Know it all، یعنی من همه چیز رو میدونم و شماها همه از من کمتر هستید. این رو خب مردم احساس میکنن، مردم امروزه تحصیل کردن، خیلی هاشون میفهمن، تحصیلات هم نداشته باشن، این چیزای احساسات خیلی به اصطلاح اولیه انسان هست. اگه کسی مشوق ما باشه و تشخیص بده که مثلا قوت و یا قدرت فلان شخص در این قسمت از عمل کرده کار تولیدی مثلا شرکت هست، بیشتر بره او رو تشویق بکنه و سریع تشویق توصیه بده که بیشتر قوی تر بشه، بهتر بتونه خدمت بکنه و در ضمن سهیمش بکنه در منافع شرکت.
خیلی ممنون خانم دکتر بتل، به موارد خیلی مفیدی اشاره کردید. ازتون تشکر میکنم از اینکه امروز در این برنامه حضور پیدا کردید.
لطف دارید جناب مهاجری، خیلی ممنون، متشکر که این فرصت رو به من دادید که در خدمت شنوندگان عزیز و محترمتون باشم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تو مشورت و کار گروهی باید فضای ایجاد بشه که همه اعضا از ظرفیت‌های گسترده و توانایی‌های بالقوه‌شون استفاده کنن. برای ایجاد همچین محیطی مسلماً تمرکز روی نقاط ضعف کارساز نیست. باید افراد رو تشویق کرد تا از توانایی‌ها و استعدادهاشون برای رسیدن به اهداف گروه بهره ببرن. با این کار به افراد اجازه میدیم که به راحتی ایده های خودشون رو بیان کنن و برای ارتقای فعالیت ها قدم مؤثری بردارن. شاید بشه اینطور عنوان کرد که تمرکز بیش از حد روی کاستی ها انرژی گروه ها از بین میبره. اما در عوض توجه به استعدادها و قابلیت ها باعث میشه گروه با انرژی بیشتری به حرکت در بیاد.
شما بیاموزیم. یکی از معضلات بزرگ دنیای امروز ما ناامیدیه. متاسفانه آدم ها هر روز امیدشون به آینده و دیگران کمتر میشه، چرا که احساس میکنن شکستاشون بیشتر از موفقیتاشونه. این آفت مضر که میتونه ریشه در نگاه ما به دنیای اطرافمون داشته باشه، تو مشورت و کار گروهی بیشتر خودشو نشون میده و باعث میشه که سخت‌تر به موفقیت برسیم. به نظر شما برای مبارزه با ناامیدی و ایجاد شور و اشتیاق تو گروه چه کار باید بکنیم؟ چطور میتونیم از دام ناامیدی خلاصی پیدا کنیم و با انرژی زیاد برای سازندگی قدم برداریم؟ لطفاً نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید.
همراهان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه‌مون رسیدیم. تو برنامه بعد در رابطه با امیدواری با هم صحبت خواهیم کرد و همینطور در خدمت خانم فرزانه ثابتان خواهیم بود و از نظرات ایشون بهره‌مند خواهیم شد. شما میتونید این مجموعه رو تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون باخبر بشید. و یادتون باشه که با امتیاز دادنتون به این برنامه به ما کمک بزرگی میکنید. و همینطور میتونید برنامه های Persian BMS رو در اینستاگرام، ساوند کلاد، فیسبوک و یوتیوب هم دنبال کنید. ایام خوشی رو براتون آرزو میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
قبل از اینکه برنامه امروز رو ادامه بدیم، لازمه یه نکته خیلی مهم خدمتتون اطلاع بدم و اونم این هستش که از دهم مهر ماه، یعنی اول اکتبر، پخش برنامه های ما یه تغییر روی ماهواره داشته و اونم این هستش که انتقال پیدا کرده به ماهواره هاتبرد 13 درجه. میتونید برنامه ما رو بشنوید، مشخصاتش رو خدمتتون عرض می‌کنم، کانالی یعنی اون فرکانسی که میتونید برنامه ما رو روی هاتبرد دنبال بکنین عبارت هست از فرکانس 11.34، پولاریزیشن عمودی، ترانسپوردر 126، سیمبول ریت 27500 و FEC 3/4. روی این آدرس مخابراتی ماهواره ای میتونید برنامه های رادیو پیام دوست و سه‌شنبه نقره ای رو از این به بعد داشته باشید و بشنوید.
من بهارم تو زمین، جنگل تو غم میکنه، میونه جنگل ها جنگل ها تو غم میکنه.
خب دوستان، داشتم راجع به این دهکده جهانی عرض می‌کردم که یه سری زنگ نزده میان تو. مثلا جالبه، شما تو این دهکده جهانی نشستی، همه چیز خوبه، دنیا عالیه، هوا هم آلوده نیست، آسمون هم آبیه، همه در نهایت صلح و صفا با هم داریم زندگی می‌کنیم. بعد یه دفعه یه خبری میاد که تو اونور دنیا، تو غرب، یه خانومی رو گرفتن کتک زدن. بعد شما میمونی، مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی میشنوی که یه خبری میاد، میشنوی که فلان دختران فلان منطقه فلان شهر رو در فلان استان فلان کشور از مدرسه رفتن محروم کردن. خبر میاد که آقا ما هنوز پدیده‌ای داریم به نام اسید پاشی، توی جایی توی شهری در دنیا به یه سری از خانوم‌ها اسید میپاشن و زندگیشون رو زیر و زبر میکنن الالعبد. چرا؟ چون مثل گالیله مثل ما فکر نکرده بود. یادتون اول برنامه راجبش صحبت کردیم؟ چیزایی آدم راجع به اون ور دنیا میشنه، مثلا تعجب میکنه این غرب چجوری مردم زندگی میکنن، اصلا انگار نه انگار دنیای ارتباطات جهانیه، اصلا انگار نه انگار بابا ما باید یه فرقی با 100 سال پیشمون بکنیم، باید یه فرقی با 200 سال پیشمون کرده باشیم. اگه قرار باشه فکرمون، ذکرمون، اندیشمون همونطوری فریز شده باشه، پس این همه کارخونه های فریزسازی، یخچال فریزسازی که این بیچارا بعد ورشکسته میشدن تا الان، فرقش چیه؟ یه موقع هست ما نشستیم داریم زندگی میکنیم، میبینیم پشت سر هم خبر میاد از آزار و اذیت جنسی خانوم ها، خبر میاد از این که نه فقط آزار و اذیت جنسی خانوم ها، از آزار و اذیت کلامی خانوم ها که چه تأثیر ذهنی و روانی بدی رو این بنده های خدا میذاره. یعنی چی؟ یعنی جایی داریم هنوز تو دنیا که یه نفر میخواد از کنار یه خانومی رد بشه هنوز خودش رو موظف بدونه به این وظیفش عمل بکنه، یه تیکه‌ای بپرونه، یه اظهار نظری بکنه، یه چیزی بگه که به هیچ دردی هم تو کائنات نمیخوره ها، میدونی؟ الان میگن تو مریخ هم دیگه این کارا رو بچه‌ها نمیکنن. آدم گاهی وقتا تعجب میکنه، خیلی تعجب میکنه. حالا نقطه سر خط رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
نقطه سرخط، برنامه ای از نوید توکلی. دوستان، من برای پیدا کردن مطلب و محتوا واسه نقطه سرخط همیشه در حال گشتن و خوندنم، کتاب، مجله، وبسایت، وبلاگ، اینستاگرام، تلگرام، این ور اون ور. خب این کار همونقدر که ممکنه سخت باشه لذت بخشم هست، چون تو این سالها کلی مطلب جذاب خوندم با کلی نویسنده خوش‌ذوق درجه یک که بعضا ناشناس موندن آشنا شدم و البته هر بار با ذوق و شوق اومدم و کشفای جدیدم و با شما شنوندگان عزیز نقطه سرخط در میون گذاشتم. حالا یکی از این کشفای اخیرم وبلاگیه به اسم پیرنگ که ظاهرا توسط دو نفر اداره میشه، پی و رنگ. این دو نفر علاوه بر وبلاگ پیرنگ یه صفحه هم به همین اسم توی اینستا دارن. پیرنگ رو توی وبگردی هم به طور اتفاقی کشف کردم و راستش از خوندن نوشته هاشون کیف کردم. به همین خاطر اجلتاً دو سه تا از نوشته های پی رو انتخاب کردم تا در نقطه سرخط این هفته و هفته ی آینده براتون بخونم. این شما و این زمین میکل. نامه را تا کرد و توی جیب دامنش گذاشت. تونتونت پلک زد و دوباره نامه را بیرون آورد. داشت فکر میکرد امسال برخلاف همه سالهای زندگیش نمیتواند تمام روز عید پاک را با مادر مهربان و خواهر لاغر مردنیش به سر ببرد. این دختر از اول هم هیچ شباهتی به او نداشت. هم زیبا بود و هم لاغر. به همراه یک صف بلند بالا از آدمهایی که عاشقش میشدند. تقریبا هر دو سه ماه یک بار یک آدم جدید عاشقش می شد. افسر ارتش، برزگر، مأمور پست، کارمند بانک، راننده ی تراکتور و تا دلت بخواهد آدم های بیکار توی کافه ها. عاشق دختر خوشگل و خوشندام شدن که کاری نداشت. اگر کسی می توانست عاشق ماری توپل با آن چهره بیمزه و عینک تهستکانی و پاهای بزرگ بشود هنر بود. پاهای ماری یک طوری بزرگ بود که هیچ کفشی اندازه اش نمی شد. پس همان اول هم راه رفتن برای ماری سخت بود. نه اینکه تنبل باشد، اما با آن وزن زیاد مسیرهای طولانی را نمی شد پیمود. راستش مسیرهای کوتاه را هم نمی شد پیمود. به همین دلیل و پاره دلایل دیگر از ساکت ترین پسر بچه ی دنیا اسکیت بورد سواری را یاد گرفت. قضیه اینطوری شد. ماری بعد از مدرسه جلوی در از او پرسید که آیا می تواند اسکیت بورد یادش بدهد؟ و پسرک اول کمی نگاه کرد و بدون اینکه هیچ علامت مشخصی در چهرهش بروز پیدا کند گفت باشه و بعد هم با همان چهره بی حالت ادامه داد هر روز ساعت 3 زمین میکل. زمین میکل خلوت ترین نقطه ای بود که تا آن روز روی کره زمین خلق شده بود. بلافاصله بعد از این جمله اضافه کرد اگه دیر کنی یه رو بیشتر منتظر نمیمونم. این یعنی نظم تا سرحد مرگ. بعد از آن هر روز بدون اینکه یک کلمه حرف اضافه بزند، درس‌های آموزش اسکیتبورد شروع شد. حتی وقتی یک روز هوا بارانی بود، هر دو سر تمرین حاضر شدند و پسرک به ماری گفت: امروز کنسل. همین. حتی نگفت به علت بارش شدید باران، یا چون خیس می‌شویم، یا چون زمین گلی است، یا هر جمله مسخره دیگری. فقط گفت کنسل و با سرعت رفت. همه ی روزهای بارانی دیگر تمرین دقیقاً با همین تشریفات لغو می شد. حضور در زمین میکل، خیس شدن، شنیدن جمله امروز کنسل و تمام. دو سال بعد پسرک تصمیم گرفت برود شهر دیگری و این را در بعد از ظهر آخرین روزی که ماری را دید اعلام کرد: از فردا نمیام. و بعد از تمرین بدون اینکه یک حرکت علاهده کرده باشد رفت. البته به مهاجرت کوچکترین اشاره‌ای نکرد، بلکه بعدها ماری تحتوی قضیه را از خواهر خوش معاشرتش درآورد. باور نکردنی است، اما این دوستی طولانی و منظم و ثمر بخش به همین راحتی تمام شد. با وجود اینکه ماری بی استعدادترین شاگرد آموختن هر نوع حرکتی بود، پسرک حوصله به خرج داد و او را به بزرگترین موفقیت زندگیش رساند. بنابراین ماری به خودش قول داد اسکیت کردن را کنار نگذارد و هر روز ساعت 3 تنهایی تمرین را ادامه داد، تا اینکه یک روز فهمید در خواندن درس‌های حفظ کردنی و آموختن درس‌های فهمیدنی هوش و ذکاوت چندانی ندارد. از اسکیت سواری توی خیابان‌های شهر کوچک خودشان و مسخره شدن خجالت می‌کشد. از تنهایی رفتن به زمین میکل متنفر است. مادرش همیشه زنی مؤمن و نجیب بوده، اما رفتار خواهر کوچکش شرم‌آور به نظر می‌رسد. حوصله انتظار کشیدن برای عشق پاک را ندارد. از آشپزی لذت می‌برد، اما به دلیل اضافه وزن دائم از این کار من می شود و بچه های کوچک را هم دوست دارد. بنابراین بساطش را جمع کرد و به جمعیت خواهران راهبه تیمارگر فرانسیسکان پیوست و در یک یتیم خانه مشغول آموزش اسکیت بورد به کودکان شد. همه چیز تا آن روز نسبتاً ملال‌آور و مرتب بود، تا روز رسیدن نامه. نامه را دوباره از جیبش بیرون آورد. کوتاه‌ترین متنی بود که ممکن است یک نفر خودش را به خاطر آن به زحمت بیاندازد و به اداره پست برود. تازه اگر آدرس گیرنده را نداشته باشد، تصور این که برای آن متن به غایت کوتاه دنبال آدرس گیرنده هم بگردی واقعاً خنده‌دار است. با این وجود نامه بی نظیری قلمداد می شد و ماری می توانست بارها آن را بخواند. ماری، همیشه دوستت داشتم. روز عید پاک، ساعت 3، زمین میکل. امضا.
شاید باید دو تا دست بسازه برام موهاشو نوازش کنم. شاید باید دو تا پا بسازه برام مثل سایه دنبالش کنم. شاید باید با دکمه پیرهنش برام چشم بسازه نگاهش کنم. شاید باید دو تا لب بدوزه برام اینا رو ازش خواهش کنم. عروسک ساز من بیار سوزنت رو، بذار جاهای چشمام دکمه های پیرهنت رو. میخوام بوی دستات بره تو وجودم تار و پودم. بیار پارچه هاتو لباسی تنم کن، یه فکری برای موهای سرم کن عروسک ساز من، کاش همیشه کنار تو بودم. شاید باید دوتا دست به سازه برام، موهاشو نوازش کنم. شاید باید دوتا پا به سازه برام، مثل سایه دنبالش کنم. شاید باید با دگمه پیرهنش برام چشم سازه نگاهش کنم. شاید باید دوتا لب به دوزه برام، اینا رو ازش خواهش کنم. عروسک ساز من بیار سوزنت رو، بذار جاهای چشمام دکمه های پیرهنت رو. میخوام بوی دستات بره تو وجودم تار و پودم. اگرچه تن من همش پوش و کاهه، عروسک دروغ نیست، نه این اشتباهه. نگاه کن عروسک تو آغوش تو جون پناهه. شاید باید تو تا دست به سازه برام، موهاشو نوازش کنم. شاید باید دو تا پا به سازه برام، مثل سایه دنبالش کنم. شاید باید با دگمه پیرهنش برام چشم سازه نگاهش کنم. شاید باید دو تا لب به دوزه برام، اینا رو ازش خواهش کنم، مثل سایه دنبالش کنم، اینا رو ازش خواهش کنم، برام چشم ساز نگاهش کنم، اینا رو ازش خواهش کنم، مثل سایه دنبالش کنم، اینا رو.
بله، عروسک ساز رو شنیدید، کاری از کاوه صالحی، آهنگ عاشقانه ی دلنشینی که به نظرم حسن ختام خوبی بود بر نقطه سر خط عاشقانه ی امروزمون. کاوه صالحی در واقع گیتاریست گروه پالته که علاوه بر اجرا، سرودن ترانه با آهنگسازی و البته نوازندگی گیتار این قطعه رو هم خودش بر عهده داشته. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن عروسک ساز لذت برده باشید.
یکی از روش‌های سربلندی ایران و دنیا اینه که ما خشونت علیه زنان رو بذاریم کنار. بعضیا فکر میکنن این بذاریم کنار رو دیگه نداره، خشونت علیه زنان رو فقط میخونن. بابا داره به خدا قسم، اصلا کل جهان دارن تلاش میکنن برای حذف خشونت علیه زنان. این اتفاق فرخنده مناسبتش از لحاظ تقویمی فرداست، ولی انقدر اتفاق مهمیه که سه شنبه های نقره‌ای و این پسر هومن عبدی نتونست ندیده بگیرتش. گو بابا جان، ما فقط یک روز در سال باید به خشونت علیه زنان فکر کنیم، به اون کار زشتمون فکر کنیم، به جناب گالیله فکر کنیم؟ یک روز؟ واقعا درست بود به نظر شما؟ نصف کره زمین رو زنان تشکیل میدن، یک روز باید بهش فکر کنیم؟ نمیشه که. مخاطبین سه شنبه های نقره این دغدغه شونه، بهش فکر میکنن، براش اقدام میکنن، براش با دوستان خودشون مشورت میکنن و اقدام هایی در محله های خودشون، در اجتماع های کوچیک خودشون سر و سامون میدن. این دندون لق درد کننده آلوده نکبتبار مایه آبروریزی که اسمش خشونت علیه زنان باشه رو باید بکنیم، بندازیمش دور. دنبال دندون پزشک خوبیم. شماها همتون دندون پزشکید، همتون. راجبش خواهشم اینه که تو فضاهای اجتماعی صحبت بکنید، با دوستان آشنایانتون صحبت بکنید و ببینید که چه جوری ما اینجاش خیلی مهمه، چه جوری میتونیم برنامه‌های عملی براش پیاده سازی بکنیم، چه جوری میتونیم آهسته آهسته جامعهمون رو ببریم به سمتی که اینها در حد خاطرات تلخ گذشته باشه، همونطوری که در مورد گالیله وقتی امروز صحبت میکنیم جزو خاطرات تلخ گذشتمون به حساب میاد. درود بر همه شما که برای داشتن جامعه سالم با دل و جون تلاش میکنید. خدا حفظتون کنه، خوب و برقرار و سلامت باشید. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.